دوست داری مردم تو رو به چی بشناسن؟ به چه صفتی؟
با قدرت، یعنی با قدرت.
جدا؟ با... آدم قدرت طلبی هستی؟
نه خیلی قدرت طلب نیستم.
چرا قدرت دوست داری؟
کلن از آدمای قدرتمند خوشم میاد. آدمی که توی زندگیشون به هیچ.
ولی خودت قدرتمند نیستی.
چرا هستم؟
هستی؟ ولی قدرت طلب نیستی.
نه.
باش. آیندت رو چطور متصور میشی؟ آینده یه 10 سال آینده یه ترانم کرمانیان چگونه است؟
من قطعاً توی کارم موفق شدم.
کدوم کارت؟
توی همه کارم، به خصوص بازیگری.
به خصوص بازیگری؟
10 سال دیگه دانشگاه هم رفتم دیگه. سال آخر دانشگاه میشم فکر کنم.
بسی که داره تا کجا بخوای بخونی؟
تا آخر لیسانس میشه فکر کنم.
آره دیگه تا 20. آره اگه مثلا یه ترم افتاده باشی میشه سال آخر لیسانس.
نه
چون قاعدش اینه که 22 تموم بشه اگه مدام بخونی. یه تنو هم میفتی. خب
نه نمیفتم.
ترم آخرشی
میرم برای مدام
شدم. خب میرم برای اینکه چیزی بخونم.
آره.
خوبه. دوست داری به جای کدوم یکی از شخصیت های تاریخی ایران بازی کنی؟ یه نقشی میخواد به پیشنهاد بشه کل تاریخ ایران، تو میتونی انتخاب کنی جای کی بازی کنی. تاریخ میخونی؟
بله. بیشتر رجبه آقایونش ما میخونیم، رجبه خانماش ما اصلا نمیخونیم.
حالا یه خانم پیدا کن تا بگودی.
کل تاریخ ایران تا به امروز نمیدونم.
شاعرهای زیادی داریم. اگه شعر
پروین اعتصامی،
اگه شعر دوست داری میتونه اونها باشه. دانشمندان زیادی داریم، همین حالا هم داریم. حوزه پزشکی، حوزه مختلف.
فکر کنم مریم میرزاخانی.
چه بازیگری معمولا تو بچگی انجام میدادی؟
فقط خاله بازی.
فقط خاله بازی؟ بازیگری به بچگیت لطمه زده؟
نه.
اصلا؟
اصلا.
توی فضای بزرگتر از سنت قرار گرفتی؟
آخه ببینین من کلا تو فضایی که بزرگتر از سنم بیشتر کیف میکنم.
واقعا چقدر خوبی.
من اصلا بودم همین جهشی خوندم.
جهشی خوندی؟
بله.
جدی میگی؟
بله.
کدوم کلاس بود؟
کلاس دوم.
حتما سر کارم بودید کلاس دوم.
نه دارم میگم من اول رفتم مدرسه.
خب
بعد از بچه‌هاش خیلی خوشم نمیاد. خیلی دوست بودم.
می‌خواستی که بندازیشون بیرون ولی خب تو اون موقع مجازی نبود. نمی‌شد.
مجازی نبود اساسا. اگه چیز مجازی بود حتما این کارو میکرد.
تو داستانی که تا حالا تا به امروز زندگیت اتفاق افتاده اگه اسم بخوای روش بذاری چی می‌ذاری؟
موفقیت.
اسم کتابت میشه موفقیت؟
نه موفقیتی که خیلی گذاشتم.
موفقیت و ترنم؟
نه.
موفق شو با ترنم؟
شاید فکر کنم.
شاید؟
هیچ چیزی توی این دنیا قطعی نیست.
ابهام مثلا. آره.
این استثناء. نه شاید میذارم.
شاید.
چون شاید خیلی تو ذهنم هست.
با همین شاید خانم ترنم کرمانیان بریم سراغ داستان زندگی ایشون. بفرمایید.
یکی بود یکی نبود
قصه ای که میکرد
قصه اینه
قصه من
با تو همیشه روشنه شبای قصه های
من از فکر کنم 3 سالگی یا 4 سالگی 3 سال میگی شروع کردم به ساز زدن. اولش مثل بقیه با عرف و بلز و فلوت شروع کردم. بعدش من به عنوان ساز تخصصی ویولون انتخاب کردم.
خب
من بعد اینکه یکم ویولون زدم یه روز که داشتم از کلاس ویولون برمیگشتم خونه یه گروه فیلم برداری دیدم.
خودت؟
با مامانم.
چند سالت بود اینجا؟
فکر کنم 4 سال.
4 سال نیمت؟
نه بیشتر نیم. فکر کنم 5 سال نیم 6 سالم بود. من این گروه فیلم برداری دیدم و وقتی که من این گروه فیلم برداری دیدیم شماره مامانم رو گرفتن. بعد شما تماس گرفتن و گفتن که برای یه کار کوتاه من برم و
تست بدم.
اون اولین تجربه کاری
من. قبول شدی؟
بله.
خب اولین تجربه کاریت رو
با یه فیلم نیمه بلند به اسم سیاه وش.
سیاه وش؟
بله. بعد من بعد از این که سیاه وش رو بازی کردم
خب
همینجوری از طریق دستیار کارگردانا و عوامل رفتم جلو. اولین کار من به صورت رسمی نفس شیرین بود که آقای به کارگردانی آقای خاجبن. من توی نفس شیرین نقش یعنی اسم من شیرین بود و من
نقش یک بودی؟
بله. واقعا
چند سالگی؟
بودم 7 سالگی.
بابا آفرین بهت. خب
بعدش دیگه من همینجوری کار کردم. اولین سینمایی که کار کردم
کار کودک بود؟
نه نفس شیرین نه. اولین کار سینمایی که کار کردم جوراب شو بود، حقه باز دوم دراز، که توش من باز هم نقش اول کودک بودم.
این کار کودک بود. خب
که بعدش دیگه بخوام حالا مثلا از کارهایی که کردم بگم، من اولین کاری که کردم و چالشی بود برام هفته یه بار آدم باشه، آقای شهرام شاه حسینی بود.
هفته یه بار آدم باش.
بله.
خب
به نشانه تلنگر برای بعضی‌ها. من اونجا نقش یه دختر بودم که از این خانواده هایی که خیلی سخت گیرن، همه چی شروع نزد و پدر مادر تو بانک کار میکنن. این دختره خیلی رابطه خوبی با پدر مادرش نداشت و چجوری صحبت میکرد با عروسک، یه عروسک دستی داشت، یه عروسک رو میذاشت تو دستش، اصلا اون دستش در نمیابرد و با اون حرف میزد، یعنی
با بقیه با اون حرف میزد،
با همه. حتی وقتی که مثلا میخوابیدم با اون میخوابید و من وقتی مثلا من حرف میزدم همزمان باید اینم تکون میدادم.
روال کردن جفتشون هم برات سخت بود نه؟
این یه چالشی بود که من خیلی خودم دوستش داشتم. که در نهایت ما میبینیم که این دختره یه سری اتفاقا برش میفته که اینو در میاره دستش،
به خودش باور پیدا
بعد میکنه. اسم اصلا نمیگفت که اسم من بارانه، که میگفت اسم من سلطانه.
اسم این سلطان بود واقعا؟
بله.
چقدر باحال سلطان.
اسم من سلطانه. و برای اولین بار وقتی که مامانه شدید گفت اسم چیه؟ گفت باران. بعد اون صحنه خیلی احساسی بود از اینه که اشک آدم در میاد. بعدش من چند تا کار بعدی که رفتم اسمش کرگدم بود. من اونجا نقش دختر ناشنوا رو داشتم. این برای من یکی از بزرگترین چالش‌های بازیگری بود.
چند سال؟
فکر کنم 10 سال. نه.
پرکار بودی نه؟
بله.
خیلی.
من تنها سالی که اصلا کار نکردم سال 99.
من به خاطر کرونا بود.
من به خاطر کرونا.
پرکار.
البته چند تا پیشنهاد کاری داشتم ولی خب میترسیدم هنوز از کرونا. و کارگردم من نقش دختر ناشنوا داشتم که من کلا با زبان اشاره حرف می‌زدم.
خب.
این زبان اشاره برای من یه چالش خیلی بزرگی بود که من خودم خیلی دوستش داشتم. یعنی این دختری که یه سری مشکلات توی زندگیش داره، و حالا مادرش فوت میشه و حالا پدر نداره، بعد میره با شوهر مادرش زندگی میکنه و این بازی کردن و ایفای این نقش برای من توی نقشه دختر نشنم و خیلی جالب و چالشی بود.
رسیدیم 10 سالگی ترنم کرمانیان. آره
بله.
از 10 سالگی تا 14 سالگی تو یکم تندتر ادامه بدیم؟
بله
یکم تندتر بریم.
من تلاخون آقای شیبانی رو بازی کردم.
خب
که تازه روی تازه که اولی سال فکرم مرداد و این
امسال؟
بله.
خب.
رفت روی پرده و من نقش اول اون کار بودم.
شنیدم هم هر وقت که اکرام میشه خیلی مغرور میشه و
ایسی گود را نه واقعا من کلا خیلی دارم مغرور نیستم.
میدونم بفهم.
و من تلاخون و نقش حنانه رو بازی نکردم، من نقش حنانه رو زندگی کردم.
بلکه
بود که خیلی خوشم اومد، یعنی از متنش، از اون چالش هایی که داشتم خودم خیلی باش کیف کردم و حال کردم که قرار بود توی جشنواره هم باشه ولی به بخش صدای سیمرغ نرسید.
بخش سیمرغ نرسید. خب بریم کار بعدی.
بعد الانم که سر یه سریالم، یه سینمایی هم کار کردم که آخرین کارم بود قبل این سریالی که الان دارم توش بازی میکنم، که من از اونو بین این سریال رفتم، یعنی بین مریض رفتم.
بین مریض رفتی ها رفتم
و من اون سینمایی بازی کردم که اونجا با خانم حاتمی و آقای حمیدیان و آقای غزالی هم بازی بودم. الانم که سر این سریال و خیلی حالم خوبه با اینکه تو سینما.
خیلی حالت خوبه با اینکه تو سینما میبینم این شوق و ذوقی که داری تعریف میکنی. هر بار این کار کردم اون کار کردم.
سلام شما گوش میدید؟
واقعا داشتم با جون دل گوش میدادم. چالش بزرگ، سختی بزرگی گفتی بابا چرا من اصلا اومدم اینجا؟ داشتید
نه.
این را به هیچ وجه؟
به هیچ وجه.
چقدر جالب. عشق زیادی به کارت میبرزی نه؟
خیلی زیاد.
این اسمش چیه؟
برعکس گرفتیم.
واقعا این اسمش چیه؟
کالیمبا.
کالیمبا اینجوری میزنم؟
نه
اینجوری میزنم.
بله.
خب کالیمبا رو خیلی خوب میزنی شنیدم.
بله.
کلاسش رو هم رفتی؟
نه.
نرفتی؟
نه. واقعا خودت یاد گرفتم.
خودت یاد گرفتی.
بله.
تبریک میگم بهت، اینقدر با استعدادی. میخوام اینو بگیری؟ اینا مربوط به شما میشه؟
بله.
چیه اینا؟
اینا نقاشیامه.
آها.
تو نارنجی حالا یه چیز دیگه هم توش هست ولی.
خب
نمیدونم.
من این کالیمبا رو میدم به شما و تو با این کالیمبا تیتراژ زندگی خودت رو بزن.
باشه میزن.
برنامه 80-90 این قسمتش هم به پایانه خودش رسید. تو این قسمت همراه بودیم با ترنم خانم کرمانیان که به نظرم قسمت خوبی شد. خانم کرمانیان نظرتونه؟
بله.
حرفی سخنی اگر هست بفرمایید که اگه من نپرسیدم یا دوست داشتید که بفرمایید.
من خواستم خیلی سیدیو بگم، این که نمیشه که آدم بشینه و منتظر باشه که، یعنی به این اکتفا کنه که شانس میاد و در خونه من میزنه.
هیچ وقت اینجور نیست.
چرا خیلی از آدم هستن که اینجوری هست.
شاید بیاد با در خونشون رو بزنه ولی چون ضعیف هستن سریع از کنارشون گذر میکنه.
آدم باید تلاش کنه.
قطعا همینجوری.
آدمی کلا برای این ساخته شده که تلاش کنه و برسه. اگه نرسه
یه جایی کارش میلنگه.
باید دوباره تلاش کنه.
دوباره تلاش کنه.
و اگه دوباره نرسید
دوباره تلاش کنه.
و بعد انسان یه هدفی داشته باشه، چون انسان بدون امید و هدف نمیتونه هیچ جور زندگی کنه. به خاطر همین من به همه شما و حتی بیشتر شما بگم که تلاش کنید تا برسید.
بله، این قسمت از برنامه ما هم به پایانه خودش رسید. کلام خانم کرمانیان انقدر کامل بود که دیگه من جمله نمیگم، فقط همون همیشگی اللهم سلم و تمم به حق عزت رسان. یالی مدد، خدا نگهدار.
حالت رو روبه را کن و بخند، لبخنده که غما رو میشکنه، واسه نشستم که زیاده وقت، باشو که وقت ایستادنه، با سخت و آسونش قشنگش، گاهی هلالی میشه واسه ما، تازه مسیرمون شروع شده، برای ما میشن دلای ما، ایمانمون رمز رسیدنه، هوامونو داره خود خدا، این پرچم سبز و سفید و سرخ شناسنامه تو و منه، دستای ما وقتی گره بشن آینده این خونه روشنه. سلام و عرض احترام، منم باغبون با سلام، تو خونه ها گل نگه دارین بلکه دلاتون وا بشه، البته شما خودتون گلین و عمرتون گل نباشه، با سلام و هر کی داره چار فصل تو خونش بهاره،
گل عیدتم از با سلام بخر. با سلام .com.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
آقا پایه بریم گیم نت.
کجا؟
بریم گیم نت دیگه بازی کنیم.
آره پایان بریم.
بریم. کجا داریم میریم؟
بریم گیم نت.
بریم گیم نت. خب منم میام دیگه. بریم منم بازی.
چی میگی منم بازی؟
منم ببریم دیگه. منم
بازی میخوایم بریم.
چرا؟
دو نفری میخوایم بازی کنیم.
آقا بریم منم بازی.
منم بازی. منم بازی.
سلام، اینجا منم بازی رادیو جوانه و من صادق مهرانی تو این آخرین روزای سال 1401 همه شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم. سلام به همه عاشقای دنیای بازی، اونایی که از لحظه تحویل سال 1401 تا همین الان تنها فکر و ذکرشون بازی بوده. اول از همه بگم که قرار از امروز تا 14 فروردین ما هر روز با منم بازی به صورت ویژه همراه شما باشیم و کلی واسهتون از دنیای جذاب بازی بگیم. تو این 17 روزی که قراره تا 14 فروردین ما همراهتون باشیم، کلی بخشای جذاب واسهتون آماده کردم که مطمئنم خوشتون میاد. اما امروز قراره که تو منم بازی این بخشا رو شنونده باشید. معرفی بازی‌هایی که بدترین پایان بندی رو داشتن، یه بخش ویژه گزارشی و نقد و بررسی یه بازی خارجی. پس این 15 دقیقه رو به هیچ وجه از دست ندید رفقا. خب بریم بخش اول رو بشنویم. همه داستان‌ها قرار نیست که ارزش وقت شما رو داشته باشن، اما پایان بندی 10 بازی ویدئویی رو که از امروز بهتون معرفی می‌کنیم رو شاید حتی توهینی از سازندگان در نظر بگیرید. گاهی مسیر سفرمون مهمه و مقصدش مهم نیست، مثل زمانی که بخشی از داستان حس خوبی به ما القا می‌کنه، حتی اگر پایان بندی چندان جذابی هم نداشته باشه. اما گاهی هم با پایان بندی‌هایی روبرو می‌شیم که افتضاح به تمام معنا و حس می‌کنید که تعهد و زمانی که صرف اون کردید بیهوده بوده. اولین بازی که امروز پایان بندیش رو بررسی میکنیم بازی گاتهام نایتسه. داستان بازی گاتهام نایتس شاید جزو بدترین قصه های ابرقهرمانی دیسی نباشه، اما بیشک یکی از بدترین پایان بندی ها رو داره. محفل جغدان که به ویولون های اصلی ملقب به لیگ سایه ها، قاتلان، ابلهان ربطی نداشتن رو یادتون هست؟ باس نهایی رو چطور؟ مسخره ترین بخش ماجرا اینجاست که سازندگان ماها تلاش کردند تا همه رو متقاعد کنن بروس وین مرده. واقعا هم همینطور بود، اما بعد با چاه لازاروس کلیشه‌ای اون رو با مغزی شستشو داده شده به زندگی برگردوندن و بعد از اینکه ثبات روانی پیدا کرد، در طول داستان یک بازی رکورد خودش رو شکست و برای دومین بار قهرمانانه جان خودش رو فدا کرد. واقعا یک کمدی ناب رو شاهد بودیم که البته قابل پیش بینی هم بود. اما دومین بازی که پایان بندی واقعا افتضاحی داره بازی د کالیستو پروتوکوله. بعد از خبردار شدن جیکوب از حقیقت پشت ویروس، اون مقابل لئون فریس جهش یافته که با نام نمونه آلفا شناخته میشه قرار میگیره تا واکسنی برای دنی مبتلا شده درست کنه. این کار رو انجام میده، اما چون نقش مهمی در شیوع ویروس داشته تصمیم میگیره که در زندان بمونه، در حالی که دنی فرار میکنه و زندان بلک آیرون به صورت خودکار منفجر میشه. البته که این پایان کار نیست، چون دکتر کیتلین مداخله میکنه و میگه که در صورت همکاری با هم میتونن فرار کنن. فریس ناگهان با فریادش ترسی به دل بازیکن میندازه و صفحه سیاه میشه. اگر شخصیت ها رو در زمان بیشتری معرفی میکردن، این پایان بندی تا این حد مسخره و ناجور به نظر نمیرسید، خصوصا با سوالات زیادی که بی پاسخ گذاشته شد. اما وقتی میبینیم که یک بسته الحاقی داستانی هم قراره که منتشر بشه، حس بدتری پیدا میکنیم، انگار که باید برای پایان واقعی پول بیشتری بدید یا اینکه باید تا دنباله اون منتظر بمونید. اما از اونجایی که از امروز منم بازی ویژه عید نوروز پخش میشه، یه بخش باحال گزارشی داریم. بریم ببینیم نوجوونا چی میگن.
خب
خب در خدمت دو تا نوجوان باحال هستیم تو بخش گزارشی منم بازی و میخوایم که ازشون چند تا سوال باحال بپرسیم. اول خودتون معرفی کنید.
کوروش هستم، 15 ساله، پایه 9م راهنمایی.
شما؟
من محمد امی هستم، کلاس 9م، همون 15 سالمه. عید شما مبارک باشه.
ماشاءالله چه قد بلندی هم داری محمد. چنده قدت؟
من 1.95.
1.95 ماشاءالله. هنوزم جای رشد داری دیگه، فکر کنم تا 2 متر خورده ای بری بالا. ورزش میکنی؟
بله.
خب اول عید 1402 رو بهتون تبریک میگم. اول به من بگید که اهل بازیای کامپیوتری هستید یا بازیای رایانه‌ای یا بازیای ویدئویی یا نه؟
بله 100%.
شما چی آقای محمدعلی؟
منم بازی میکنم. بله.
چه بازی؟ یعنی چه کنسولی رو بازی میکنی؟
من PS4.
و شما محمد امین؟
منم از اولش که با PS2 بازی میکردم ولی الان با Xbox One بازی میکنم.
Xbox One؟ بله. مال خودته؟
بله.
جایزه که نگرفتی؟
نه
خودت خریدی یعنی؟ بله. خب چون بعضیا پدر مادرشون رو مجبور میکنن که بگن با درس میخونیم این نمره بالا میگیریم به شرطی که واسمون کنسول بخریم. خودم شما همینجوری بودید یا نه؟
نه من پولامو یه چند سال جمع کردم بعد رفتم PS4 برای خودم خریدم.
خب به موقع هم خریدید چون الان دیگه خیلی گرون شده قاعدتا.
بله بله من با داداشم شریکی گرفتم.
شریکی. بعد سرش دعواتون نمیشه که کدومتون بیشتر بازی کنید و اینا؟ مثلا میخوای تنهایی بازی کنید؟
هر وقت بشه با هم کنار میای.
بیشتر چه بازی بازی میکنی کوروش؟
بیشتر Red Dead Redemption 2. بله. و اسپایدرمن مایز مورلز.
مارولز اسپایدرمن درسته؟ با اون یکی چی بود؟
رد دیدمشن 2.
نه آخری که گفتی چی بود؟
اسپایدرمن مایز مورلز.
یه سوال بپرسم از جفتتون، فکر کنم خیلی سرش چالش داشته باشن همه، فیفا یا PES؟ الان که البته شده ای فوتبال.
فیفا 100%.
شما؟
PES.
خب چرا؟
فیفا خب خیلی کیفیتش بهتره، PES انگار دارن عروسک تو زمین میدونم. حتی من کلن زیاد بازی فوتبال رو انجام نمیدم ولی
چون زیاد فوتبال بازی نمی کنی میگی فیفا دیگه، یعنی PES بهتره درسته؟ ممنونم ازتون، مرسی که تو این بخش با ما همراه بودین. برنامه منم بازی رو هم که میدونم دنبال میکنید از رادیو جوان. سال خوبی داشته باشید بچه ها.
ممنون.
همچه.
خدا نگهدار. خب امیدوارم که تا اینجای برنامه راضی بوده باشین. بریم بخش آخر رو بشنویم. اما تو بخش نقد امروز به نقد و بررسی بازی سیزن A Letter to the Future میپردازیم. سیزن یک بازی اتمسفریک در سبک ماجراجویی به شمار میره و المان‌های سبک شبیه ساز پیاده روی و البته مکانیزم‌های دوچرخه سواری در اون نقش بسزایی ایفا میکنن. در جهانی خیالی زمان متشکل از فصل‌هایی که هر کدوم نمایانگر یک دور از تاریخ هستن و با به پایان رسیدنشون دنیا، مردم و فرهنگ‌ها دگرگون میشن و دیگه کسی چیزی از پیشینیان نمیدونه. حالا قراره تا یه بار دیگه جهان متحول بشه و از این رو دخترکی روستایی قصد داره تا با توجه به پیشگویی‌های پیر دانای روستاشون قبل از به پایان رسیدن فصل حاضر اون رو ثبت و ضبط کنه و نتیجه رو در قالب آلبومی از تصاویر و البته یک نوار از اصوات ضبط شده به موزه برسونه. پدر دختر یک ماجراجو بوده و برخی از وسایلش به همراه یک نوار ضبط شده شامل راه حل ورود به ماجراجویی برای اون به جا مونده. از اونجایی که دختر تا به حال از روستای کوچیک خودشون خارج نشده، اطرافیانمون نگران هستن و در نهایت به شرطی که پیر دانا براش میذاره پا به دنیای بیرون میذاره. این شرط چیزی نیست جز یک تلس که با استفاده از خاطرات عزیزان طراحی میشه و طی اون مادر دختر به جانشینی از 5 حس انسان 5 خاطره شیرین خودش رو فدا میکنه تا در نهایت دختر حافظه خودش رو پس از پایان فصل از دست نده. داستان بیش از هر چیز شما رو به یاد کتاب محبوب آنتوان دو سنت اگزوپری یعنی شازده کوچولو خواهد انداخت و اگر اهل چنین روایاتی باشید طبیعتاً کاراکترها و سفری که در طول بازی پیش میگیرید به یادتون خواهد موند و حتی خیلی راحت خواهید تونست تا دنیای بازی رو با دنیای واقعی مقایسه کنید. با بازی یک شبیه ساز پیاده روی با قابلیت دوچرخه سواری که البته تنها روی کاغذ زیبا به نظر میرسه. البته اینو هم بگیم که سبک شبیه ساز پیاده روی به خودی خود چیز بدی نیست و برای مثال میتونیم به فایر واچ اشاره کنیم که تا آخرین لحظه پلیر رو از خود نمیرونه و گیم پلی در عین سادگی و با وجود پیاده روی های بعضن طولانی بسیار جذاب و دوست داشتنی بود. اما مهمترین و اصلی ترین لازمه برای موفقیت یک بازی ارائه گیم پلی سرگرم کننده است و حال این سرگرم کنندگی میتونه از راه های مختلفی حاصل بشه و لزوماً پیچیدگی به خصوصی رو طلب نکنه.
She set out to record life at the end of this season, to make it real for people in the future. She asked us about living together.
And we asked her about traveling alone.
When the season turns, what will remain?
Only what she saw, what she captured.
She carries the sounds of the season with her.
شما در سیزن وظیفه دارید تا صفحات کتابچه رو با گرفتن تصاویر مختلف و یا ضبط صدای عوامل محیطی و حیوانات کامل و صد البته کوست کاراکترهای اصلی رو تکمیل کنید. آیا این کارها جذاب هستن؟ به خودتون بستگی داره. بازی هیچ مبارزه و پلتفرمینگ یا به اصطلاح سکو بازی به خصوصی نداره و اونقدرها هم شما رو درگیر صحبت با دیگران نمی‌کنه و بسیار کوتاهه. در نهایت تصمیمات شما تغییرات چندان بزرگی جز یک سری اتفاقات جزئی در پایان بندی و پیشروی داستان ایجاد نمی‌کنن و سازنده تنها می‌خواد تا به قولی قدر چیزهایی که در طبیعت و جهانمون هست رو بدونی. ماجرا جایی از خودکن میشه که دوچرخه شما عامل ده ها باگ مختلف میشه و گاهی حتی میتونید به وسیله اون به پرواز در بیایید و یا در بین آسمون و زمین گیر کنید و شاهد حرکات آکروباتیک و بعضن جادویی کاراکتر اصلی بشید که الحق روی جو بسیار آرام بازی تأثیر خواهد گذاشت و شاید شما رو به خنده بندازه. جالب اینجاست که انیمیشن های بازی هم بسیار ناقص به نظر میان و با هم در تناقض هستند. هنگامی که دوچرخه رو تو دستتون دارید و قصد میکنید تا سوار بر اون بشید، خیلی نرم کاراکتر بازی روی اون سوار میشه و هنگامی که در کنار اون میستید و قصد دارید تا اون رو به دست بگیرید، دوچرخه ناگهان در دستانتون تلپورت میشه و منظره زشتی پدید میاد که ابداً جالب نیست. سیزن شاید از نظر گرافیکی چندان بازی به بصری مناظر زیبا به نظر میرسه، کما اینکه محیط‌های اون دلنشین هستن و هر یک ویژگی‌های مخصوص به خودشونو دارن. در این بین نباید از صداگذاران بازی غافل موند که یکی از مهمترین قسمت‌های بازی رو رقم زدن و هر یک کاراکترها رو به شکل باورپذیری زنده کردن. بازی فضای سه‌بعدی از نظر صوتی فراهم کرده که هدفون می‌طلبه و اگر گوش‌های خودتون رو تیز کنید، اطلاعات بسیاری از دنیای بازی رو تنها با گوش کردن به صوت‌های مختلف به دست خواهید آورد. در نهایت سیزن اثری نیست که به هر کسی اون رو پیشنهاد بدیم، چرا که ممکنه از اون خیلی زود متنفر و یا از همون دقیقه ابتدایی عاشق داستان و روایت و سبک و سیاق اون بشید و از اون حسابی لذت ببرید. از نکات مثبت بازی میشه به داستان فوق‌العاده تفکر برانگیز، موسیقی و صداگذاری راضی کننده و طراحی بصری دلپذیر اشاره کرد. اما گیم پلی شدیداً خسته کننده، مشکلات فنی متعدد و انیمیشن های ناقص از نکات منفی این بازی هستند. خب منم بازی امروز هم تموم شد، تا فردا و یه منم بازی دیگه. مراقب خودتون باشی رفقا.
ساعت 13:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.